رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، هرمگل قادر هستم و در مجله نوبتی رادیوی آزادی شما را شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
شما بخیر شنونده ارجمند، تاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر راگا همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6:05 شام است و در ابتدای برنامه خبرهای جهان تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد بفرمایید.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی، در پولش مراسم گرامی داشت از خاطره قربانیان اردوگاه آسوینسیم ادامه دارد. این مراسم به مناسبت 65 سالگرد آزادی این اردوگاه برگزار می شود. بازماندگان این اردوگاه در محل امروزه آن گردی هم آمده اند. در آن 1,100,000 نفر کشته شدند که 90% آنها یهودیان بودند و در کشتارگاه های غزه به قتل رسانده شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رهبران پولش به این مراسم همراه شدند. نخست وزیر اسرائیل در این مراسم گفت که یهودیان و پولشگی ها در آسوینسیم در چهارراهی فاجعه گردی هم آمده اند. اردوگاه مرگ آسوینسیم را سربازان ارتش سرخ شوروی 27 ینوری سال 1945، یعنی درست 65 سال پیش در همین روز آزاد کردند. سال 2005 سازمان ملل متحد این روز را روزی بین المللی یادبود قربانیان اعلان کرد. خانم انگلا مرکل نخست وزیر آلمان میگوید اشتباه خواهد بود اگر برای خروج نیروهای آلمان از افغانستان سنه تعیین شود، زیرا چون این کار طالبان را تشویق خواهد کرد. و این نکته را بعد از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در برلین اظهار داشت. یک روز پیش از این دیدار خانم مرکل گفت کشورش به نقشه گرفته است که به افغانستان 500 نفر نیروی اضافی بفرستد. حالا در افغانستان 4300 نفر نظامیان آلمان مستقرند. آلمان همچنین کمک‌های خود را برای 3 سال آینده به افغانستان دو برابر افزایش خواهد داد و آن به 430 میلیون یورو یا 650 میلیون دلار خواهد رسید. کرزی در پاسخ گفت
افغانستان نمی خواهد سرباره بر دوش متحدان و دوستانش باشد. افغانستان می خواهد زودتر قلمرو خود را، مردم خود را با نیروی خود افغانها دفاع کند.
ملاقات مرکل و کرزی یک روز پیش از کنفرانس بین المللی لندن راجع به افغانستان برگزار شد. این کنفرانس پگاه آغاز می شود. امروز یک گروه القاعده در عراق مسئولیت بمبگذاری ها در مهمانسراهای شهر بغداد را بر عهده گرفت. در این بمبگذاری ها که اولی همین هفته رخ داد حدود 40 نفر کشته شدند. همین گروه القاعده با نام دولت اسلامی عراق ادعا کرده است که مسئولیت 3 بمبگذاری ماه آوگوست سال گذشته در بغداد را نیز بر دوش دارد. این ادعای گروه دولت اسلامی عراق را منابع مستقل تایید نکرده اند، ولی این خبر در سامانه به تب رسیده است، سامانه ای که برای پیام های شورشیان استفاده می شود. ورود رهبران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان به شهرک دواس شویتسریا آغاز شده است. در آنجا مجمع جهانی اقتصادی برگزار می شود و در کار 5 روزه آن حدود 2500 نفر شرکت خواهند کرد. انتظار می رود که شرکت کنندگان در این مجمع راه های برقراری اقتصاد از بحران جهانی را بررسی کنند. بعد از تنزل بزرگ در سال 1930 بار اول اصلاحات در صناعت مالی در صدر مسئله های مورد بحث خواهد داشت. انتظار می رود که در پایان امروز در مراسم گشایش این مجمع نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه سخنرانی کند. دادگاه شهر خوجند یک گروه 10 نفری را به اتهام عضویت در حزب التحریر از 8.5 تا 15.5 سال محکوم به زندان کرد. این افراد در نیمه سال گذشته از جانب کارمندان امنیتی و انتظامی ولایت سوغد بازداشت شدند. شهادت خالق و قاضی دادگاه به رادیوی آزادی گفت محکوم شدگان افرادی از 20 تا 40 ساله اند و ساکنان شهر خوجند و ناحیه باباجان غفوروف می باشند. مطبوعات ایران گزارش داده اند که دو دیپلمات آلمانی که به نوشته آنها برای دست داشتن در تظاهرات اعتراضی ماه دکبر که در آن چند نفر کشته شده بودند بازداشت شدند. در گزارش‌ها از قبل معاون وزیر اطلاعات که از وی نام برده نمی‌شود آمده است که دو آلمانی در روز عاشورا تظاهرات سازماندهی کردند که در آن جانبداران مخالفان با نیروهای امنیتی ایران وارد زد و خورد شده اند. در گزارش‌ها گفته نمی‌شود که این دیپلمات‌های آلمانی کی بازداشت شده اند و آیا در زندان نگهداری می‌شوند یا جای دیگر. برلین به این اظهارات تا حال پاسخ نداده است.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده می‌شنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش‌های تحلیلی تا پایان برنامه با ما بمانید و یا سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
عنوان گزارش رو توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه و تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
احزاب سیاسی تاجیکستان تا کجا از مردم کشور نمایندگی میکنند؟ ارزیابی سازمان های بین المللی.
دادگاه تاجیکستان به یک روزنامه محلی امر داد که به یک نهاد دولتی بیشتر بیش از $70,000 جریمه بسپارد.
رئیس جمهوری قرغیزستان راه را برای میراثی شدن حکومت در کشورش باز میکند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید ده‌ها مؤسسه های مذهبی تا کنون خود را ثبت نام نکردند و کنون حق فعالیت ندارند. از دوشنبه شروع میکنیم و با گزارش در مورد نفوذ و آبروی احزاب سیاسی تاجیکستان که در آستانه انتخابات پارلمانی نظرخواهی را در مورد آنها انجام دادند. مرکز تحلیلی شرق مؤلف این نظرخواهی میگوید به این نتیجه رسیده است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با رهبری امام علی رحمان رئیس فعلی جمهور و حزب نهضت اسلامی زیر رهبری محی الدین کبیری در میان اهالی بیشتر شناخته شدند.
مؤلفان این نظرخواهی از ارائه جزئیات تحقیقات خودداری ورزیدن، ولی طبق اخباری دریافتی در ردبندی آگاهی مردم در مورد حزب ها، حزب کمونیست در مقام سوم و حزب دموکرات در مقام چهارم آمده است. اما هدف از نظرخواهی نه نشان دادن که کدام حزب در انتخابات پارلمانی کرسی بیشتر صاحب می شود، بلکه نشان دادن آن بوده است که تا کجا این احزاب واقعا در میان مردم شناخته شدند و از آنها نمایندگی می کنند. عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
نظرسنجی که مرکز تحقیقاتی شرق برای تعیین جایگاه و مقام احزاب سیاسی در راستای انتخابات پارلمانی این کشور دایر کرده است، به استثنای برخی از نواحی بلندکوه و دوردست، بقیه مناطق تاجیکستان را فرا گرفته است. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقاتی شرق در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت این نظرسنجی میان 1500 تبعی این کشور که از 18 ساله بالا اند برگزار شده و در آن از تمام اقشار جامعه شرکت ورزیده اند. آقای آلیموف گفت که سوال ها به پرسیده شدگان اساساً در ارتباط به محبوبیت احزاب سیاسی، شناخت جامعه از آنها و نیز وضع اجتماعی و سیاسی کشور مطرح شده است.
البته فکر و نظر مردم نسبت به انتخابات، نسبت به وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور، نظر مردم به فعالیت حزب سیاسی، البته در مورد تا چه اندازه مردم از کدام سرچشمه اطلاعاتی برخوردار هستند، تا چه اندازه آنها قناعتمند هستند که از وسایل اخبار عموم برخوردار هستند یا نه.
هرچند مظفر عالیموف از دادن اطلاع مشخص درباره ریتینگ و یا محبوبیت احزاب سیاسی خودداری کرد، اما طبق اطلاع رسیده حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی در جای اول و دوم، حزب کمونیست در مقام سوم و دموکرات های تاجیکستان در جای چهارم قرار گرفتند. مظفر عالیموف افزود که در جریان آموزش افکار مردم از اصول و شیوه های معاصر و ثابت شده نظرسنجی ها استفاده شده است و او مطمئن است که نتایج نظرسنجی که سازمان او انجام داده است از نتایج جنبست انتخابات فرق اندک خواهد داشت. اما این در حال است که بیشتری تحلیلگران و جامعه شناسان کشور بر عدم موافقت ارقام و خلاصه های این نظرسنجی ها و نتایج جنبست فراست انتخابات اشاره میکنند. با عقیده عبدالغنی محمد عظیموف سبب عدم موافقت ارقام و ارزیابی نظرسنجی ها با نتایج انتخابات ها در آن است که مردم هنوز به چنین طرز مناسبت به مسائل مهم خو نگرفتند.
آن وقت نظرسنجی میگذرد، اگر در علم سوسیولوژی 2.5% تا 3% اگر فرقیت کند آن رسپوندنت کان که پرسیده میشد، نه همه وقت آنها راستش میگوید. برای همین فرقیت نظرسنجی از ما از همون فویز علم اثبات کرده است کمتر فرق میکنه.
اما خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان علت موجودیت فاصله میان خلاصه نظرسنجی و آموزش افکار عموم با خود حادثه مورد نظر از جمله انتخابات را در آن میبیند که این معرکه ها در تاجیکستان اداره شونده اند. از این رو میان نظر مردم و نتیجه های انتخابات که اعلان می شود فرق کلان به وجود می آید.
در مورد اگر رایتینگ و پستشنام ها وابسته به انتخابات باشند، اندیشه انتخاب کننده ها دیگر است، ولی نتیجه نهایی دیگر است که اصلا به صلاحیت یک نفر وابسته است.
ضمناً نظرسنجی دایر کرده مرکز تحقیقات شرق با مساعدت بنیاد بین المللی نظام انتخابات ها و سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفته است. در انتخابات های قبلی نیز سازمان های غیر دولتی تحقیقاتی نظیر زیرکلو، پانوراما و سوسیولوگ نیز با مساعدت سازمان های بین المللی همچنین نظرسنجی ها را دایر کرده بودند. اما در انتخابات پارلمانی امساله که به روز 28 فوریه تعیین شده است، تنها مرکز تحقیقاتی شرق است که به چنین اقدام دست زده است، ولی انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان نیت دارد یک نظرسنجی همزمانی یا به اصطلاح معروف اگزیت پول در محل آوازدهی را در روز برگزاری انتخابات دایر کند. به گفته مسئولان این سازمان برای برگزاری این نظرسنجی با اتحاد اروپا وارد گفتگو شده اند تا دستگیری مالی این طرح را بر عهده بگیرد. و اما مراسم معرفی نتایج نهایی نظرسنجی مرکز تحقیقات شرق در رابطه با محبوبیت احزاب سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی قرار است در یکی از روزهای اول ماه فوریه صورت بگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ریتینگ احزاب سیاسی تاجیکستان از نظر آگاهی مردم دایر به موجودیت و فعالیت آنها. اگر دایر به کارزار پیش از انتخاباتی اطلاع بیشتر می خواهید، پس به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. به نشانی azadi.org و نظر و اندیشه های خود را هم بفرستید.
بله، مثل نفر که خود را دانا و از درون معرفی کرده در ارتباط با درخواست انجمن یهودیان آمریکا و کانادا برای نظارت انتخابات تاجیکستان نوشته است، باور کنید همه انتخابات اسپکتاکل و یا صحنه سازی است. چه یهودیان بیایند و چه اروپایی ها، طوری از پیش تعیین شده است همان طور خواهد گذشت. ناظران به انتخابات تأثیر گذاشته نمی توانند. اگر شما به این گفته موافق هستید و یا مخالف این گفته هستید، پس همین حالا یا هر وقت دیگر سری بزنید به وبسایت ما و به این دوست عزیز پاسخ خود را بنویسید.
بله، azadi.org و یا azadi.tj وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر دوشنبه قضیه بحث هفته‌نامه پیکون و مؤسسه دولتی تاجیکستان در را به نفع نهاد دولتی حل کرده است. دادگاه به نشریه پیکون که شاید بودجه سالانه‌اش $70,000 نیست، خواسته است به همین مقدار به تاجیکستان در جبران بپردازد.
بحث دادگاه این دو طرف از دیرباز ادامه داشت و اتحادیه‌های خبرنگاری تاجیکستان هم از مقامات خواسته بودند تا از تجربه به دادگاه کشیدن خبرنگاران و روزنامه‌ها دست بردارند که این امر سببی ترس خبرنگاران از گفتن واقعیت می‌شود. قضیه بحث پیکان و تاجیکستان درد را از فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم.
جمعبای طالیبوف سرمحرر هفته‌نامه پیکان قرار دادگاه شهر دوشنبه را ناعادلانه میخواند، به آن خاطر که دلیل‌های او را هنگام بازرسی به اعتبار نگرفته است. وی میگوید هفته‌نامه بعد از نشر مطلب انتقادی علیه تاجیک استاندارد پاسخ این نهاد را نشر کرده عذر نیز پرسیده است و او حالا به خلاصه رسیده است که این قضیه علیه پیکان شاید طرح‌ریزی شده و سپارشی است.
زیرا که میگوید در ظرف 12 روز علاقه عریضه با عریضه دعواگی تاجیک استاندارد حل کرده شد. به یکون چیز که 300 هزار سومونی اگر ضرری مادی هم باشد در حالتی پیشنهاد کردن این موادهای ضروری سود میتواند که باید کف کند. این ضرری معنوی که یکون چیره یکون ارزش ندارد. من نمیدونم در کدام اساس حساب کردیم در کدام قانونگذاری نوشته شده است که تاجیک استاندارد بر همین مقدار ضرری معنوی دیدگی باشد.
آقای طالب افسود حالا که کلمات شأن و شرف از قرار دادگاه گرفته شده است پس اعتبار کاری میماند که این دعوا را تنها تاجران و یا کارخانه های استحصالی میتوانند کنند و سؤال دیگر هم این است که آیا تاجیک استاندارد نهاد دولتی همین گونه کارخانه هست؟ زاکر امینوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه که بررسی این قضیه را به ذمه داشت در صحبت با رادیو آزادی از شرح موضوع خودداری کرده فقط گفت خلاصه دادگاه در قرار آن است که چند روز بعد به دست جانب ها میرسد.
متن قرار پوره میگیرند، قرار اونجا سه سوژه شدگان و اساسنامه میکنیم بعد قرار میگیرند.
اما عبدالقیوم یوسفوف حقوق شناس مستقل میگوید اگر تنقید پیکان آبروی تاجیک استاندارد را پایان برده باشد پس دعوای اخیری درست می بود.
موادی چوب شد که از نقطه نظر این شخص حقوقی شان شریف باید پس شده است. بعد از چوب شدن این مواد خدمت رسانی او با اون سطحی که تو چوب شدن استفاده می شد من بعد استفاده نشده است. یکی احتیاج به طلبات من بعد نمونده است. زیرا که در اساس همون موادی چوب شده دیگر استعمال کنندگان نمی خواهند از خدمت این کارخانه از خدمت رسانی او استفاده کنند.
کارشناسان می گویند هفتنامه پیکان با تعداد حدود 3000 نسخه نشر می شود و اطلاعی انتقادآمیز علیه تاجیک استاندارد را شاید بجز چند نفر کسی دیگر به اعتبار نگرفته است. در همین حال قضیه پیکان نگرانی سازمانهای دفاع از آزادی سخن و روزنامه‌نگاری را به بار آورده است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت میگوید نه فقط نهادش بلکه دیگر سازمانهای محافظ آزادی بیان را نیز به این قضیه جلب میکند، زیرا حکم دادگاه خلاف قوانین بین‌المللی و آزادی سخن است.
در صورت و نظر نگرفتن معیارهای حقوقی این قضیه میتواند توبیش سیاسی گیرد، زیرا از جانب پیکان نه فقط مقامات حکومت دولتی بلکه مقامات سعودی نیز در انتخاب قرار میگیرد منتظم. به این خاطر شاید از بعضی از نمایندگان مقامات حکومت دولتی و حکومت سعودی منفعت های گروهی و شخصی خودشان را از قانون بالا میگذارند و نمیخواهند که قضیه در چارچوبه قانون و معیارهای بین‌المللی که از قانونهای جمهوری اسلامی بالا میایستد بررسی گردد.
در همین حال طبق قانونگذاری تاجیکستان در حال اجرا نشدن قرار سود یعنی پرداخت 300 هزار سومانی هفتنامه پیکان باید از فعالیت باز ماند. کارشناسان چند نشریه مستقل از قبیل روزی نو، آدم عالم و نیروی سخن را مثال می‌آورند که به هر بهانه طی 7 سال اخیر نشرشان از چاپ ماننده شد. همچنین هفتنامه وچرن دوشنبه 2 سال پیش به یک دادرس قضیه دادگاهی را باخت و 5000 سومانی جریمه سپرد. ولی این یک حادثه بی‌سابقه است که جانب دعواگر از یک نشریه مستقل به مقدار مخصوصاً زیاد 300 هزار سومانی معادل 70 هزار دلار جبران پولی تقاضا کند. به قول کارشناسان این مبلغ را دست جمعانه حتی چند نشریه در کشور نمیتوانند جمع کنند. اما جمعه‌بای طالبوف سرمحرر هفتنامه پیکان میگوید بار دیگر از دادگاه شهر دوشنبه تقاضای بازنگری حکمش را میکند و در حال به هدف نرسیدن شکایت به دادگاه عالی خواهد برد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به نفع یک نهاد دولتی حل شدن بحث دادگاهی هفتنامه پیکان و مؤسسه تاجیک استاندارد. ضمناً در شخصی نوی آزادی بیان که سازمانی خبرنگاران بدون مرز انتشار کرده است، تاجیکستان در میان 187 کشور جهان مقام 117 را کسب کرده است.
و همین سازمان بارها از حکومت تاجیکستان خواسته بود بند توهین و یا پس زدن شأن و اعتبار از قانون مطبوعات خارج کند. خب حالا یک آگاهی کوتاه داریم و سپس برمیگردیم. برنامه را با گزارش از قرقیزستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهورای هادبورد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
پیشنهاد رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبек باقیف در مورد تاسیس یک نهاد با نفوذ دولتی که حق تعیین رئیس جمهوری موقت را هم داشته باشد در جامعه قرغیزستان واکنش‌های مختلف را برانگیخت. پیشنهاد تاسیس شورای که عبارت از نمایندگان نهادهای قدرتی و جامعه مدنی باشد از طرف دادگاه قانونی اساسی قرغیزستان رد شد، اما حکومت با تلاش دیگری خواسته است تا چنین شورا تاسیس یابد.
مخالفین دولت قرغیزستان حدس میزنند که با نظر داشتی روز تا روز در صحنه های سیاسی نمایان شدنی پسر قربانبек باقیف و میخواهد راه پسرش را به سوی قله های بلند قدرت در قرغیزستان هموار کند. با جزئیات بیشتری موضوع میرزا سلیمپور گزارش میدهد.
در این شب و روز در قرغیزستان یک موضوع بحثی محافل اصلاح قانون اساسی است و در پس منظر این اصلاحات یک مسئله مطروحه اهداف است که مبتکر این اصلاحات رئیس جمهور قرمانبек باقیف دنبال میکند. فعلا مجموعه اصلاحات به قانون اساسی قرغیزستان در دست بررسی کمیته های جوگورگو کنش پارلمان آن کشور قرار دارد و بنا به آخرین خبرها این کمیته ها و همین طور وکیلان پارلمان از حزب حاکمی آقژال و حزب کمونیست از این طرح اصلاحات پشتیبانی کرده اند. قبلا دادگاه قانون اساسی قرغیزستان مجموعه پیشنهادی اصلاحات به این قانون را به صورت عموم تصویب کرد، ولی به استثنای یک بند اساسیش که مربوط به صلاحیت های شورای ریاست جمهوری یک نهاد جدید مشورتی در ساختار دولت قرغیزستان است. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور باقیف این شورا باید صلاحیت تعیین رئیس موقت جمهوری در صورت کارنشایمی رئیس جمهور فعال را می داشت، اما دادگاه قانون اساسی در هفته گذشته ضمن بررسی مسئله به چنین نتیجه رسید که شورای ریاست جمهوری یک نهاد مشورتی است و به این دلیل حق تعیین رهبر اولی کشور را صاحب شدن نمی تواند. در پی این قرار دادگاه مشاوران قرمانبек باقیف با یک اندازه تجدید نظر در این طرح اصلاحات اکنون تأسیس یک شورای ذی صلاح دولتی را پیشنهاد کردند که صلاحیت های فوق العاده از جمله حق تعیین رئیس جمهوری موقت قرغیزستان را در حالات استثنایی خواهد داشت. عمربек تکبویف رئیس حزب مخالف اتمکان میگوید دولتداران کنونی اهداف و غرضهای خاص خود را دنبال میکنند و این است که میخواهند با هر راه و وسیله و در هر لباس ممکن خواه در جامعه شورای ریاست جمهوری و خواه در پیراهن شورای دولتی به اهداف خود برسند.
آنها خود سردرگم شده اند که چی کار کنند. اول خواستن شورای ریاست جمهوری تأسیس بدهند که طوری معلوم شد حق تعیین رهبری موقت را داشتن نمی تواند و همین دلیل اکنون جهت تأسیس شورای دولتی اقدام کرده اند.
اما جانبداران دولت اصلاحات قانون اساسی را در شرایط کنونی قرغیزستان یک امر لازم خوانده میگویند. تأسیس شورای دولتی هرچند کار خیلی مهم، ولی تنها یک جزء اصلاحات کلی قانون اساسی است. زیندین قرمانوف رئیس جوگورگو کنش پارلمان قرغیزستان میگوید شورای دولتی یک وسیله دیگری ارتباط بهتر میان دولت و جامعه شده حتما به تامین خوبتر شفافیت کار رهبران کشور مساعدت خواهد کرد.
پرزیدنت
این شورا برای آن لازم است که رئیس جمهور تنها خودش قرار قبول نکند، بلکه تصمیم ها باید بر پایه مشورت تصویب شوند و شفاف باشند. این شورا لازم است که تا به مقام های مهم دولتی افراد در واقع شایسته انتخاب و تعیین شوند. به شورای دولتی نه فقط رئیس پارلمان، رئیس جمهور، سروزیر، رئیس دستگاه و برخی از وزیران شامل خواهند شد. این شورا نمایندگان جامعه را نیز در بر خواهد گرفت.
طبق قانون اساسی فعلی قرغیزستان در حالات استثنایی، مثلا در صورت مریضی و یا مرگ نابهنگام پرزیدنت، صلاحیت های او بر دوش رئیس پارلمان گذاشته می شوند و اگر رئیس جوگورگو کنش هم نتواند این صلاحیت ها را اجرا کند، رهبری را سروزیر بر عهده می گیرد. مخالفین قرغیز میگویند یک غرض اصلی استاده در پس این همه اصلاحات اخیر قانون اساسی تلاش هموار کردن راه به سوی قدرت به فرزندان رئیس جمهور قرمانبек باقیف است که در حالات استثنایی محض آنها بتوانند به کرسی پدر خود بنشینند. به نظر مخالفین محض به همین دلیل مقامات بیشکک میخواهند صلاحیت تعیین رهبر موقت کشور را به یک نهاد غیر منتخب اعطا کنند. مقر چولپانبویوف یکی از رهبران جنبش مردمی یک تشکل تازه بنیاد مخالفین قرغیز میگوید بیشکک با این اقدام خود قدمی بزرگ به سوی گذشته خیلی دور میگذارد.
آ مندا نار قسم نه اولاد
اکنون چی خواهد شد؟ بدون شک پارلمان اصلاحات به قانون اساسی را تصویب خواهد کرد و شورای دولتی تأسیس داده خواهد شد و ما عملا به دوران خانگری قوقن برمیگردیم، چون که همه زمینه ها برای از پدر به فرزند تحویل دادن قدرت فراهم می شود.
ماکسیم بوقیف فرزند 32 ساله رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک بوقیف 3 ماه پیش رئیس آژانس دولتی سرمایه‌گذاری تعیین شد. تحلیلگران بلافاصله به دنبال انتصاب بوقیف خردی به این مقام بلند دولتی بحث آغاز آمادگی بیشکک به تحویل قدرت از پدر به پسر به مانند آذربایجان را دامن زدند. به نظر تحلیلگران تأسیس شورای دولتی احتمالی در صورت به علت از صحنه رفتن قرمانبیک بوقیف به کرسی او نشستن یکی از اقربایش، برای مثال فرزند او ماکسیم بوقیف را خیلی بیشتر می
سعی حکومتی قرغیزستان برای تأسیس یک نهاد اضافی حکومتی و اندیشه های مخالفین دایر به هدف های این نهاد پیش از آن که به دوشنبه برگردیم، یادرس میکنیم که قرار است پس فردا روز جمعه 29 ینور از طریق وبسایت رادیو آزادی مصاحبه مستقیم و یا آنلاین با عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان برگزار شود.
بله، شما هم استحاله نکنید و سوال خود را با عنوان وزیر فرستید. با آنهایی که تاکنون 72 سوال را با عنوان وزیر فرستادن تشکر میگویم و امیدواریم در آن روز به پرسش خود حتما پاسخهای دقیق خواهند گرفت. از جمله میرزا از قرغان تپه که از وزیر پرسیده است کی ناظرانی راه رشوه گیری را بس میکنند و با گفتی وی معامله خوب را میآموزند.
بله، سوال خود را از طریق وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj به عنوان وزیر بفرستید. حالا یک آگهی دیگر داریم و سپس گزارش ها از تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
وزارت فرهنگ تاجیکستان بعد از انجام مهلت ثبت نامی دوباره مؤسسه های دینی اعلام کرده است که فعالیت چندی از سازمان های غیر اسلامی در قلمرو این کشور از این به بعد غیر قانونی است، زیرا به گفته وزارت این سازمان ها اسناد ضروری برای ثبت تکراری را پیشنهاد نکردند که در قطار آنها نامی تنها کنیسه یهودیان نیز هست. با تفصیلات موضوع از دوشنبه کیوم مرسیاتو خبرنگاری آزادی گزارش می‌دهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید فعالیت نه مؤسسه دینی غیر اسلامی در کشور را غیر قانونی اعلام کرده است. سید بیگ محمد اللهیف رهبر بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ گفت این گروهی سازمانهایی هستند که تا آغاز سال 2010 اسناد برای قید دوباره دولتی را پیشنهاد نکردند.
لکه قرار هیئت مشاوره برآمد در وزارت فرهنگ، در اونجا یک بند است که شهادت نامه های منم تشکیلات های دینی که تا 1 ژانویه حجت پیشنهاد نکردند، همین شهادت نامه های و یا به اعتبار دانسته شود به همه اینها رساندگی ما قرار حیات مشاوره را.
جماعه دینی یهودیان، کلیسای لیاخون، یک سازمان مسیحی، عبادتگاه بین المللی و 4 مؤسسه دینی مربوط به بپتیست های انجیلگرا از جمله این سازمان ها بودند. همچنین یک سازمان مذهبی متعلق به مسیحیان در تاجیکستان فعالیتش را با قرار خود مؤسسانش به هم زده است. آقای محمد الوف میگوید علت پیشنهاد نکردن اسناد از سوی بعضی از سازمان های غیر اسلامی برای آنها نیز روشن نیست.
جماعه دینی یهودیان که پیش فعالیت داشتند حالا عموما به ما مراجعه تا امروز هم مراجعه نکردند. توی بین المللی یا اینکه کلیسای لیاخانا انجیلی، من همینو با کدوم سبب پیشنهاد نکردند نمیدونیم مو سببشون، تا امروز مراجعه نکردند.
میخائیل عبدالرحمنوف خوخامی تنها کنیسه یهودیان در دوشنبه نگفت که مشخصا مشکلی مربوط به پیشنهاد سندها برای به قیدگیری کنیسه از چی عبارت است، ولی گفت آنها تا هنوز نتوانستند منزلی را که از حسن اسدالله‌زاده دادر عروسی پرزیدنت و رهبری اوریون بانک به تحفه گرفتند به نام خود ثبت کنند.
هم بعضی مسائلو ببینیم باید کنیم، میبینیم تا و میبینیم ما پیشکی ازلتن وای، لیکن مقصد است.
حالا پیروان این کنیسه بیشتر از 200 نفر گفته میشد که اکثریت آنها یهودیان بخاری و کارمندان سفارتخانه کشورهای خارجی در تاجیکستان بودند. در سال 2008 به دلیل ساختمان قصر ملت مقامات دوشنبه بنای یهودیان را در مرکز این شهر تخریب کردند. یهودیان تاجیکستان
پاکستان بیشتر از یک سال بدون منزل بودند، ولی سال گذشته بعد از سفرش به نیویورک حسن اسدالله‌زاده بنایی را در مرکز دوشنبه به یهودیان تقدیم کرد. این شب و روز در دوشنبه پیدا کردن مسئولان کلیسای بین المللی و مؤسسه دینی لیاخان غیر امکان است، ولی از فعالیت غیر قانونی نو سازمان غیر اسلامی در تاجیکستان در حال اعلام شد که مهلت قید دوباره مؤسسه های دینی در اداره امور دین در وزارت فرهنگ انجام شده است. ثبت نام تکراری سازمان های دینی در ماه ایول سال گذشته در پی به مرحله اجرا در آمدن قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه های دینی اثر گرفته شد و این قانون بود که طول 4 سال مورد بحث و بررسی قرار داشت و از سوی سازمان های دینی و بین المللی به عنوان قانون محدود کننده آزادی های مذهبی تنقید شده است. سید احمد قلندر از کارشناسان امور مذهبی، هرچند ثبت نام تکراری سازمان های دینی که قبلا رسما فعالیت داشتند مغایر با قانون های بین المللی میداند، اما میگوید حضور جریان های تازه مذهبی دولت را مجبور کرده است تا نظارت از بالای همه این سازمان ها را شدیدتر کند.
این دو سه سال آخر حقیقتا زمانی بود که زمانی وارد شوی جریان ها و اندیش ها و عقیده هایی که زمینه های سنتی یا عنعنه‌ای در این مرز نداشتند و همین وارد شدن عقیده ها احتمالیت امروز هست یا فردا هست یا چند بعد بیرون شدن کدام یک فتنه و اختلاف در مابین جامعه به میان آوردنش ممکن است.
فعلا در تاجیکستان 72 سازمان غیر اسلامی رسما فعالیت میکنند، در حالی که این رقم در سال گذشته به 81 و در دو سال پیش به 84 عدد میرسید. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلام وزارت فرهنگ تاجیکستان دایر به تعدادی از سازمان‌های مذهبی که به گفته وزارت سری وقت سند‌های خود را برای ثبت تکراری پیشنهاد نکردند و زیرا حالا فعالیتشان غیر قانونی است.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهر سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه 9:30 دقیقه است. در شهر پراگ 5:30 دقیقه بامداد ببخشید شب، و در این فرصت برنامه یک ترانه پخش می‌کنیم، سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
ای دلبری نازدانه بیرون شو تو از خانه، رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو باشد سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه، بیا تو بیا تو دست قریزو و چشمای زیبا من کردی تو جادو، بیا تو بیا تو دست قریزو و چشمای زیبا من کردی تو جادو، پیشی من بیا بیا من آزار من آدادی بر با چرا بلی آسم توی، بیا 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 تو بیا تو دستر قدیسو که چشمانی زیبا من کرده تو جادو، بیا تو بیا تو دستر قدیسو که چشمانی زیبا من کرده تو جادو.
Come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here.
I come on my toes and move with me. Reach down. I got a wonder and how I stay tight from being to now. Dope like Kathy Kane. I'm one of the hottest in the game. Who ain't nothing changed but my life and place, man. Hot enough to make a thousand of these, man.
اگه خیال داری زمان سوال داری بگو چی حال داری یاری زیبا، نگاه خیال داری زمان چشم داری دلی میران داری چرا بلا، بیا تو بیا تو دستر قدیسو در چشمای زیبا من کردی تو جادو، بیا تو بیا تو دستر قدیسو در چشمای زیبا من کردی تو جادو، ای دلبری نازدانه بیرون شو تو از خانه، رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو باشد سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من تایری سفر رو با اتفاق همکارم حرمگوی قادر که در استودیوی دوشنبه است شما رو همراهی میکنیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه. بحث نیروگاه سنگتوده یک با شرکت برقی تاجیک تا کجا خواهد کشید؟
تجلیل 65مین سالگرد آزادی اردوگاه مرگ اوسنسین در لهستان
و انتظاری ها از کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان که فردا در شهر لندن آغاز می‌یابد.
استقبال گرم از فیلم نیمروز راستین ناصر سعیدوف کارگردان تاجیک.
و خب پیش از آن که اول برگردیم به تاجیکستان سری میزنیم به کشورهای دیگری دنیا تا ببینیم در آنجا چی میگذرد. امروز بازماندگان هولوکاست، سابقه‌داران شوروی و رهبران سیاسی برای تجلیل از 65مین سالگرد آزادی بزرگترین اردوگاه مرگی متعلق به نازیان یا ناتیست‌های آلمان در لهستان گرد هم آمدند. اردوگاه اسوینسین به رمز ردناپذیری قتل عام از طرف آلمان فاشیستی تبدیل یافته است و حالا در روز آزادی این اردوگاه خاطره قربانیان هولوکاست را گرامی می‌دارند. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خالزاده.
مراسم 65مین سالگرد گرامی داشت از خاطره قربانیان هولوکاست در روز آزادی اردوگاه اسوینسین برگزار شد. این اردوگاه را سربازان شوروی از آلمان نازی آزاد کردند. سال 2005 سازمان ملل متحد این روز را روز بین المللی یادبود هولوکاست اعلان کرد و از آن وقت تا به حال هر سال این سنه را خاطر نشان میکنند. در مراسم 65مین سالگرد آزادی این اردوگاه 100 نفر سربازان شوروی شرکت کردند. آنها یک جا با همسنگران خود این اردوگاه را آزاد کرده بودند. در این مراسم بازماندگان این اردوگاه لخ کاچینسکی رئیس جمهوری پولشه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کردند. میر لو سرخاخام یهود که در پولشه به دنیا آمده است و در آوان کودکیش از این اردوگاه رهایی یافته است مراسم دعا را رهبری می کرد. پولشه می گوید دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است ولی وی با بعضی مصروفیت ها از شرکت دست کشیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید محمد برکه قانونگزار عرب نیز در هیئت اسرائیل در این مراسم شرکت داشته است. عرب های اسرائیل از وی انتقاد کرده اند و گفته اند وی در زمان نامناسب به هیئت اسرائیل پیوسته است، زیرا در مرحله کنونی میان اسرائیل و فلسطین تشنج اوج گرفته است. اما برکه گفته است که در این مراسم از سیاست های اسرائیل بر ضد فلسطین انتقاد خواهد کرد. اردوگاه اسوینسین در جنوب پولشا جایگیر است و بر رمز یا سمبول قتل عام آلمان نازی تبدیل یافته است. بیشتر از 1 میلیون نفر در این اردوگاه در کشتارگاه های گزی و از بیماری ها و گرسنگی جان دادند تا زمانی که 27 ینور سال 1945 سربازان ارتش سرخ شوروی 7000 نفر دیگر را نجات دادند. جرسی میخنول یکی از این نجات یافتگان چنین میگوید:
راس بو تاکسش میشیده واجی ایتام شکلون دادی نسنا.
زمانی که ما با شستشو میرفتیم آنها ما را برهنه تفتیش میکردند و آن با اشاره انگشت وابسته بود که به تو اجازه میدهند یا نمیدهند. این لحظه خیلی غم انگیز بود، زیرا سرنوشت آینده تو به اشاره انگشت افسر اس اس بستگی داشت.
بیشتر قربانیان این اردوگاه یهودیان اروپایی بودند و نابودی آنها تصمیم نهایی آدولف گیتلر رهبر نازیان بود. ولی در هولوکاست نمایندگان ملت‌های دیگر، مخالفان سیاسی و دیگران نیز کشته شدند. در مجموع در هولوکاست 6 میلیون یهودیان کشورهای اروپایی زیر تصرف آلمان نازی به قتل رسانده شدند. قبل از آغاز مراسم رسمی گرامی داشت از قربانیان اردوگاه اسوینسین شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در بوندستاگ پارلمان آلمان سخنرانی کرد. همزمان در شهر کراکوی پولشا 700 نفر گردی هم آمدند و زیر عنوان به مردم اجازه زیست دهید همایشی بین المللی برگزار کردند.
نور محمدی خالزاده گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیو دوشنبه و گزارش داریم دایر به محکوم به زندان شدن 10 نفر با گناه عضویت در سازمان تندروی حزب التحریر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
استمیونی عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاه شهر خوجند یک گروه 10 نفره حزب التحریر را با گناه فعالیت در حزب التحریر از 8 تا 15 سال محکوم به زندان کرد. این افراد در میانه های سال گذشته از جانب مقامات انتظامی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمون معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
بنابر معلومات دادگاه خوجند، 10 نفری به حبس محکوم گشته با جرم عضویت در حزب التحریر، ساکنان مرکزی ولایت و ناحیه باباجان غفوروف و همگی جوانانی از 20 تا 40 ساله می باشند. شهادت خالی قوا رئیس دادگاه خوجند که مرافعه پرونده این افراد را انجام داده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: شهادت خالقوه رئیس دادگاه خوجند صحبت میکرد. خانم خالقوه به دلیل هنوز نیروی قانونی نگرفتن حکم دادگاه نام و نسب محکوم شده ها را ذکر نکرد. بر پایه معلومات دادگاه، 10 نفری محکوم گشته به زندان در نیمه سال گذشته 2009 از جانب کارمندان مقامات امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. دادگاه خوجند میگوید آنها به سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی حزب التحریر در سالهای 2000-2005 شامل گشته تا زمان بازداشت فعالیت را ادامه می دادند. زمان بازداشت کارمندان امنیتی و انتظامی از منزل آنها ادبیات و ورقه های مربوط به حزب التحریر از جمله کتاب نظام اسلام را کشف و مصادره کردند. شهادت خالق و رئیس دادگاه شهر خوجند که بازبینی پرونده این گروه را انجام داده است گفت: در ضمن مرافعه محکوم شدگان به گناه خود اقرار و اظهار پشیمانی کردند، ولی این ادعا را برخی از وکیلان مدافع محکوم شدگان رد میکنند. با گفته سعید جان سعیدوف، وکیل دفاعی یک نفری محکوم شده، زیر حمایه‌اش به حکم دادگاه راضی نیست، چون که وی 3 سال این جانب عملاً فعالیت در حزب التحریر را قطع کرده بود. با گفته وی، مقامات حفظ حقوق و دادگاه با اعضای سابق حزب التحریر که دیگر علاقه خود را با این سازمان پنهانکار مذهبی کندند، شدیدانه برخورد میکنند و در بسیار موارد وقتی بازداشت و تفتیشات اولیه اعضای حزب التحریر با وکیلان مدافع دسترسی ندارند. در 3 سال اخیر برای بار اول چنین گروهی کلان اعضای حزب التحریر در ولایت سغد کشف و زندانی کرده شد. مقامات انتظامی سغد میگویند فعالیت حزب التحریر در منطقه شمالی تاجیکستان از سال 2007 میلادی به این سو رو به کاهش نهاده، در 3 سال اخیر حدود 30 تن از منصوبین آن بازداشت و زندانی شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محکوم به زندان شدن 10 نفر با اتهام عضویت در گروه تندروی حزب التحریر که هدفش تأسیس یک خلافت اسلامی در آسیای مرکزی بوده است.
شنونده عزیز، برای دریافت متن این گزارش لطفا به وبسایت ما به نشانی azadi.org یا azadi.tj مراجعه کنید. در تاجیکستان میمونیم و میرویم به جنوب کشور که در آنجا مقامات میگویند یک قاچاقبری مواد مخدر را با مقدار زیادی افیون و سلاح بازداشت کردند. مؤمن احمدی گزارش میدهد.
کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شروعباد عین‌الدین ولد شرافالدین، رهبر یک گروه قاچاقبری افغان را در موضع یولی این ناحیه هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت کردند. نعمت نعیمف، سردار شعبه کارهای داخلی این ناحیه میگوید هنگام بازداشت از قاچاقبر 43 کیلوگرم مواد نشئه‌دار نوع ماریخوانا و دو نارنجک تمغه F1 مصادره شده است. با گفته سرهنگ نعیمف، بازداشت رهبر یک گروه قاچاقبر معنی بسته شدن یک راه انتقال مواد مخدر در ناحیه شروعباد را دارد.
شهروند جمهوری افغانستان در وقت انتقال دادن مواد مخدر به دست افتاد. در نتیجه از دست 43 کیلوگرم مواد مخدر ماریخوانا و دو نارنجک دستی تمغه F1 مصادره کرده گرفته شد.
این هم در حالی است که به گفته ابراهیم عزیزوف رئیس ناحیه شروعباد سال 2009 در سرحد ناحیه هنگامی زد و خورد 10 قاچاقچی هلاک شده است. در همین حال جناب عزیزوف فعالیت مرزبانان را در سمت پیشگیری گردش غیرقانونی مواد مخدر در قنوات بخش ارزیابی کرد. هرچند با گفته ای وی با سبب دشوار نظارت بودن مرز حدود نوحیه تا کنون سرحد پورا محافظت نمی شود.
بگیم که در سرحد کارو خوب است، نه اونقدر خوب است، چون که وقتی که سرحد شکنی که باشد نشان می دهد که در حقیقت کار اونقدر خوب نیست.
ناحیه شروعباد در منطقه کلوب با دولت اسلامی افغانستان 156 کیلومتر خط مرز مشترک دارد. طبق اطلاع رسمی در موضع‌های کسنگذر این ناحیه گروه‌های پنهانی قاچاقبران افغان تا هنوز هم فعالیت دارند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مسئولان نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک در جنوب تاجیکستان افزایش قرض تاجیکستان برای استفاده از نیروی برقی تولید این نیروگاه را مشکل اصلی در راه فعالیت منظم این نیروگاه ارزیابی کردند. با گفته این مسئولان همکنون میزان قرضداری شرکت برقی تاجیک در نزد این نیروگاه که مجری اصلی آن دولت روسیه است 24 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. مقامات شرکت برقی تاجیک از اظهار نظر در مورد پرداخت نکردن مبلغ استفاده نیروی برق نیروگاه سنگتوده یک فعلا خودداری کردند. تفصیلات در گزارش همکارمون خورشید همدم از شهر دوشنبه.
هنگامی که در 6 ماه قبل نیروگاه سنگتوده یک واقع در جنوب تاجیکستان با سرمایه جانبی روسیه مورد بهره برداری کامل قرار گرفت، اجرای این پروژه عامل گسترش هرچی بیشتر روابط و همکاری های دو کشور ارزیابی گردیده بود. مقامات تاجیکستان بیشتر راضی از آن بودند که نیروگاه فعال شده و مشکل تامین مردم با نیروی برق در قلمرو کشور تا اندازه رفع می‌گردد. البته با گذشت زمان خواسته های تاجیکستان در این زمینه تا جای برآورده شدند، زیرا آنگونه که شیرعلی گل وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در نشست با خبرنگاران در هفته گذشته در شهر دوشنبه گفت، در نیروگاه سنگتوده یک در سال 2009 حدود 1 میلیارد و 700 میلیون کیلوات‌ساعت نیروی برق تولید شده است. در واقع این جای بحث نیست که تولید نیروی برق در سنگتوده یک مایه خوشحالی جانب تاجیکستان است، ولی افزودن مبلغ استفاده از نیروی برق این نیروگاه دردسر را برای آنها ایجاد کرده است، چون با گفته مسئولان شرکت سنگتوده یک حجم قرض جانب تاجیکستان با خصوص شرکت برق تاجیک حالا به 24 میلیون دلار رسیده است. ولادیمیر بلوف رئیس کل شرکت سنگتوده یک در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت:
البته به سبب قرضداری تاجیکستان از سنگتوده یک وضع مالی نیروگاه خوب نیست. از یک سو قرض پرداخت معاش کارمندان نیروگاه که 140 نفر را تشکیل می‌دهند و 75% آن شهروندان تاجیکستان هستند افزوده است، و از سوی دیگر شرکت مبلغ مالیات را نیز پرداختن نمیتواند. تلاش داریم، اما آینده فعالیت چی خواهد شد نامعلوم است.
با گفته ولادیمیر بلوف، هر یک کیلووات ساعت نیروی برق تولیدی نیروگاه سنگتوده یک با جانب تاجیکستان با قیمت 1.7 سنت آمریکایی فروخته می شود. بعد این ترتیب از زمان فعال شدن این نیروگاه در تابستان سال گذشته میزان بدهی شرکت برق تاجیک دو برابر افزوده است. قبلا آن زمانی که قرض برق تاجیک برای استفاده از نیروی برق تولید نیروگاه سنگتوده یک مبلغ 11 میلیون دلار را تشکیل داده بود، رهبران این شرکت هشدار داده بودند که در صورت نپرداختن مبلغ قرض کار این نیروگاه را باز می‌دارند. آن زمان رئیسی این نیروگاه را رحمت الله الجنوب به عهده داشت، ولی گفته می‌شود در پی فشار جانب تاجیکستان وی از فعالیت در این وظیفه دست کشید و حالا در روسیه به سر می‌برد. مسئولان شرکت برق تاجیک در مورد قضیه قرضداری خاموشی را اختیار کردند، اما محمد خوجان مرزولای سردار شعبه فروش برق وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفت، بر اساس توافق میان برق تاجیک و شرکت سنگتوده یک جدول پرداخت قرض تهیه شده و جانب تاجیکستان وابسته به امکانات‌هایش این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. محمد خوجه نرزولای سبب‌ها و پیامدهای مشکل قرضداری شرکت برق تاجیک را چنین شرح داد:
سبب اساسیش البته این در وضع مشکل مالیوی قرار داشتن خود برق تاجیک
وابسته از آن خراجات هایی که شرکت انرژتیک دارد مبلغ جمع شده نسبتاً کم حساب می شود. این یک. دومش سببش هم این که نرخ میانه فروش برقی در ساختار انرژتیکی کشور موجوده از نرخ برقی که برق تاجیک از سنگتوده یک خریداری میکند پست است. پیامد منفی این البته هست از نقطه نظر اقتصادی. قرض زیاد شده رفته میگرد روز تا روز. اگر اینا راهش یافته پرداخت نشود و قرض کم کردن حرکتش نکند اگر برق تاجیک این جنجال کشاکش اقتصادی با سطح بالایی برآمدنش ممکن.
کارشناسان نیز بر این باورند که وجود این قضیه در رابط تاجیکستان و روسیه که در یک سال اخیر مناسبات خوبی هم نداشتند تأثیر منفی به بار خواهد آورد. از سوی دیگر پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک معتقد است که چنین وضع مانع در جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان خواهد شد.
تاکید میکنم که ما از یک فضای فراهم میاریم برای سرمایه‌گذاری خارجی، لیکن آنها در همون نمونه سکتوده یک منظره دیگر میبینند. البته با این سبب میتونم در آینده این تاثیر است، تاثیر منفی با تمامی خواهش سرمایه‌گذاری خارجی آمدن به کشور.
ضمناً نیروگاه سنگتوده یک با ظرفیت سالانه 670 مگاوات بزرگترین طرح انرژی در قلمرو کشورهای شوروی پیشین است که روسیه در بنیاد آن مبلغ 700 میلیون دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده است و این دلیل 75% سهمیه نیروگاه نیز در اختیار روسیه است. محض این وضع جانب تاجیکستان را وادار کرده است تا نیروگاه راغون با ظرفیت 3600 مگاوات را با سرمایه داخلی بسازد تا مالک اصلی آن دولتی تاجیکستان باشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده یک به مقدار 24 میلیون دلار. شنونده ارجمند اگر فکر و اندیشه در این زمینه دارید پس به بحث دوستان دیگر دایر به همین گزارش در وبسایت رادیوی آزادی همراه شوید، ozodi.org و ozodi.tj. اما بحث دیگری که امروز در وبسایت رادیوی آزادی دوست زده است بحث دایر به فیلم اواتار، فیلم کارگردانی معروف آمریکایی است که پولی از فروش آن به دست آمده از پولی بودجه حکومت تاجیکستان هم بیشتر است. همایون شهریار مسئول وبسایت این بحث را برای ما و شما خلاصه میکند.
فیلم اواتار از جیمز کامرون رکورد تیتانیک را شکست و پرفروشترین فیلم در تاریخ سینمای جهان گردید. یک خواننده آزادی از نیویورک میگوید برای دیدن این فیلم در یک از سینماخانه های نیویورک تنها برای خریدن چیپته بیشتر از 2 ساعت در نوبت ایستاده است. این خواننده نوشته است فیلم در حقیقت قابل تماشا است، علل خصوص منظره های در این فیلم تصویر شده. این خواننده هنگام تماشای این فیلم با فکر افتاد است که اگر یک انسان عادی به مانند جیمز کامرون چنین منظره ها را تصویر کرده باشد پس جنت المأوا چگونه باشد که آن را الله تعالی آفریده است. این خواننده آزادی مطمئنم که از شرکت عصر 21 آفرنده این فیلم هیچ مبلغی برای تبلیغش نمیگیرد، با همه تحسید و دست و این فیلم را تماشا کنند، نه با چشمان عادی بلکه با چشمان منطق. خواننده دیگر هم از بریتانیای کبیر نامه نوشته است و در هم‌آوازی با خواننده قبلی گفته است این فیلم معنی عمیق دارد. مستونه از مسکو هم این فیلم را تماشا کرده است. مستونه می نویسد تماشای آن از طریق پرده سینما خیلی سرهیجان تر می باشد، مخصوصا اگر آن را با فرمتی 3D نگاه کنید با پوشیدن عینک مخصوص. بشک هنگام تماشای این فیلم خود را همراه قهرمانان آن حس می کند. قوه تخیل نویسنده فیلم نامه و کارگردان آن انسان را در حیرت می گذارد. آنها یک جهان نو را با معیارهای زیبایی شناسی نو خلق کردند. بابی تماشا دارد این فیلم، خلاصه کرده است مستونه. خواننده چهارم ما نام خود را جیمز کامرون نوشته و گفته است فیلم اواتار برای آن اینقدر فیلم بزرگ شد که در حقیقت در این فیلم کمانده پروفسیونال های بزرگ سینمای جهان سهم خود را گذاشتند. این یک بار دیگر با آدم ها اثبات میکند که هر یک آدم باید کار خود را کند. من باوری کامل دارم که اگر در تاجیکستان عزیزمون در وظیفه های دولتی آدم های پروفسیونال نه بلکه خویش و تبار یک اولاد کار کنند تاجیکستان از خیلی پیش میرود، گفته است این خواننده.
خواننده دیگر هم شما باشید و فکر و اندیشه خود را از طریق ozodi.org و ozodi.tj به ما بفرستید یا از طریق گوشه خبرنگاری مردمی خبری دارید به ما ارسال کنید و یا عکس عجیبی را هم که برداشتید، مثل شاه منصور شاه میرزا نماینده تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی ایکویا سازمان همکاری اقتصادی که خبر جالب دایر به نمایش فیلم تاجیکی در جشنواره در ایران فرستاد و ما با خود او دایر به این فیلم استقبال آن در جشنواره صحبت کردیم. اولین روزی داوری فیلم های جشنواره دهه فجر ایران مربوط به کشورهای عضوی کو روز سه‌شنبه 26 انور در تهران با داوری فیلم نیمروز راستین با کارگردانی ناصر سیدوف فیلمساز تاجیک آغاز گردید. در این بخش از جشنواره 17 فیلم از 7 کشور عضوی کو تاجیکستان، افغانستان، ایران و ترکیه، آذربایجان و قزاقستان و قرقیزستان شرکت دارند. در صحبت با شاه منصور شاهمیرزا نخست خواستم تا دایر به استقبال فیلم از طرف داوران بگوید.
در روز اول این بازبینی داوران فیلم کارگردان تاجیک با نام نیمروز راستین ساخته ناصر سیدوف به نمایش گذاشته شد و بنده هم که به عنوان هیئت داوران در اونجا شرکت داشتم بسیار مشاهده کردم که داورها از تماشای این فیلم به وجد آمدند و غیر منتظره واقعا یک می شود گفت که در سینمای امروز تاجیکستان این فیلم یک پدیده نو بود با توجه به هنری کارگردانی و ظرافت های یک فیلم ساز و با توجه به موضوع نوی آن که اختصاص یافته بود به مشکلات مرزی کشورها.
می توانید داستان فیلم را به طور فشرده تصویر کنید؟
کارگردان یک صحنه های را به نمایش گذاشته بود که واقعا دل تماشابین به درد می آورد. منظره اساسی فیلم در یک روستا می گذارد که اسمش سفیدابی بالا هست و در پایان تر از این سفیدابی پایین یک روز مرزبانان روس می آند سیمخار می گذارند و خلاصه مرزبندی می کنند و در همین لابلا یک قهرمان اساسی فیلم که با نام کیریل ایوانویچ که نماینده ملت روس و کارمند اداره هواشناسی است یک شاگرد داشت از اهل همون سفیدابی بالا با نام نیلوفر که از دخترهای محلی تاجیکی بود و این دختر با پسر دانشجوی از سفیدابی پایین قرار بود که اینا ازدواج کنند ولی یک روز میدوند که اونجا مرز کشیده شده است و مثلا اینا میمونن عروس این بر داماد اون طرف اینا همطور مونده بود است حتی مثلا پدر نیلوفر پیرنظر که این وقت مادرش را دردی زادن فرا میگیرد میخواهد اون را به بیمارستان برد اینا با مشکلات مرزی روبرو میشوند و همینطور یک استادی که در سفیدابی پایان درس میگفت از میان سیمخار این بار به صورت تختی همون سیف هم مونده بود اون بار بچه ها اون طرف سیمخار با اینا درس میداد.
یعنی پیام فیلم پیام سیاسی هست؟
البته پیام فیلم یک رمز و رازهای مربوط به سیاسی دارد که مثلا با وجود اینکه کشورها و دولتها سیاستهای خود را پیاده میکنند ولی مردم همچنان یکی هستند. مردم از همگرایی عمیق برخوردارند و هیچ چیز حتی این سیمخارهای مصنوعی نمیتواند مصنوعی و راستین نمیتواند فاصله میان آنها ایجاد کند. حتی در روزی عروسی نیلوفر عزیز نماینده های مثلا قرقیزستان بودن اونجا که ما میدونیم که تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان هم گاه مشکلی مرزی داشت و عدم کلاهی به اصطلاح یکی از اشتراکچیان توی مشخص است که این نماینده ملت قرقیز است.
و راجع به فیلم های دیگر تا کنون چند فیلم دیگر به نمایش گذاشته شد برای بهای داوران و کدامی از آنها بازم جلب توجه میکرد در این میان؟
امروز روز دومی به اصطلاح نمایش بازبینی حیات داوران بود که در این روز فیلم های کشور افغانستان و قرقیزستان در حال نمایش است و هنوز داورا از به اصطلاح تالار سینما بیرون نامدن که من نظرات اونها را برای شنوندگان عزیز بیان کنم.
اما مؤلفان خود فیلم ها هم هستند یا کارگردان ها در جشنواره شرکت میکنند؟
نه آنها الان هیچ کدوم از کارگردان ها و مؤلفان فیلم دعوت نشدند چون که هنوز غالب آزمون اعلام نشده است و به محض که غالب اعلام شد برنده اعلام شد همون مبلغی که 2000 یورو که مؤسسه فرهنگی ایکو اختصاص داده است و نیز مقامات جشنواره دستندرکاران جشنواره یک جایزه های را در نظر گرفتند این در روزی جنبه است کینوفستیوال جشنواره که بعد از یک هفته دیگه انجام می شود پس از انجام می شود آنها دعوت می شوند به تهران و این جایزه ها با آنها سپرده می شود.
شاه منصور شاهمیرزا نماینده تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی با مجله شامگاهی صحبت میکرد و با این صحبت و بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی به پایان رسید. در این برنامه من تایری سفر با اتفاق همکارم هرمگل قادر در خدمت شما بودیم.
بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید و برنامه های بامدادی رادیوی آزادی صبح ادامه مییابند. خدا حافظ.
میاد گلی روی تو دارد، آهزی همه نرگسی جادوی تو دارد. دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد. دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد. دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش،